رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه هفتم نوامبر. در آغاز سرخط خبرها، نظامیان اوکراین میگویند که 32 تانک و سلاح وزنین از قلمرو روسیه به لوهانسک اوکراین وارد شده است. باراک اوباما ماه اکتبر به آیت الله علی خامنه‌ای نامه مخفی فرستاده است. درباره چی؟ و 7 نوامبر ارزش روبل روسی در برابر دلار و یورو به نقطه رکوردی پایین رفت. تفصیل خبرها. اندری لیسینکو سخنگوی نظامیان اوکراین میگوید که 32 تانک و سلاح وزنین و همچنین سربازان از قلمرو روسیه 6 نوامبر به منطقه لوهانسک اوکراین وارد شده اند. اندری لیسینکو 7 نوامبر گفت که یک جا با تانک ها 16 دستگاه توپخانه 30 ماشین حامل مهمات به اوکراین درآمده اند و میگوید یک کاروان دیگری ماشین ها و رادارهای محرک از پاسگاه مرزی دیگر وارد اوکراین شده اند. لیسینکو گفته است که در دوام 24 ساعتی درگیری های اخیر 5 سرباز اوکراین و 16 نفر از نیروها جراحت برداشتند. بنا به گزارش ها، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ماه اکتبر درباره مبارزه با تندروهای دولت اسلامی در سوریه و عراق به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران نامه مخفی فرستاده است. وال استریت جورنال در شماره 6 نوامبر خود از قبل اوباما گزارش داده است که هر گونه همکاری با سازشنامه درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران ارتباط دارد. مهلت این سازشنامه موقتی 24 نوامبر به پایان می‌رسد. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید نخواست در این باره توضیحات دهد، ولی گفت که سیاست آمریکا نسبت به ایران بدون تغییر باقی میماند. صبح 7 نوامبر ارزش روبل روسی در برابر دلار و یورو در روسیه به نقطه رکوردی پایین رفت. اکنون 1 دلار به 48 روبل و 1 یورو به 59.4 یورو در نقطه های فروش اسعار در مسکو به فروش می رود. تنها از اول سال جاری روبل روسی در برابر دلار و یورو 25% ارزش خود را از دست داده است، با وجود آنکه بانک مرکزی روسیه برای نگاه داشتن ارزش آن بارها مداخله کرده است. بانک گفته است برای نگاه داشتن ارزش روبل نمیخواهد بیشتر از 350 میلیون دلار در یک روز جدا کند. بنابر خبر مطبوعات روسیه، ادکبه یا سازمان پیمان امنیت دست جمعی به نقشه نگرفته است که بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان حضور خود را در کشورهای آسیای مرکزی افزایش دهد. در این باره نیکلای بردیوژا دبیر کل این پیمان اظهار عقیده کرده است. وی گفته است برای افزایش نیرو ضرورت وجود ندارد و در این کشورها نیروها به اندازه کافی هستند. در صورت ضروری این پیمان همیشه آماده است که نیروهای واکنشی سریع کشورهای عضو پیمان را سفربر کند. 7 نوامبر در آلمان جشن سه روزه 25 سالگی سقوط دیوار برلین آغاز یافت. انگلا مرکل که در آلمان شرقی، یعنی در آلمان زیر نظارت کمونیست ها به وای رسیده است، رهبری این جشن را بر عهده دارد. در این جشن خاطره آنان پاس داشته می شود که هنگام فرار از رژیم سرکوبگرانه کشته شده اند. مرکل که حالا 60 سال دارد میگوید به وای ضرور آمد که 35 سال آزادی را منتظر شود. میخائیل گورباچوف رهبری وقت شوروی با پرسترویکا و گلاسنوست خود را برای تغییرات باز کرد. از وی مردم در پاسگاه یا گذرگاه مرزی قدیمه برلین که چارلی نام دارد پذیرایی کردند. کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه تورسونزاده واقع در 55 کیلومتری غربی پایتخت تاجیکستان دو جوان را بازداشت کردند که در لتو کوب و بازوری از خود کردن ماشین 6200 دلاری ساکن ناحیه فخرآباد فرخار گمان بردانسته می شود. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که کارمندان زود عملی شعبه کارهای داخلی تورسونزاده دو جوان ساکنان ناحیه وحدت و واسه را به طور فوری بازداشت کردند که با زوری ماشین موسی عیسایف را از خود کرده قصد فروختن داشتند. اژانس‌های روسیه گزارش دادند که سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه و جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا 8 نوامبر در پکین پیش از ملاقات رهبران کشورهای اپک یا جامعه اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام با هم ملاقات خواهند کرد. این گزارش را از نام یک منبع در وزارت کارهای خارجه روسیه نقل قول کردند. انتظار می رود که در پکین وضع اوکراین در سرخط موضوعهای بحث قرار بگیرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما رو می جاید
اینجا می یابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما رو پیدا کنید
پشیمان نمی شوید
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم سردی غیر منتظره هوا در تاجیکستان ساکنان را مجبور کرده است که در جستجوی بخاری ها و مواد سوخت شوند کمونیست‌های تاجیکستان 7 نوامبر را چون جشن انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر تجلیل کردند ولی در چه شرایطی و در ایران برای سیر و گشت با سگ در کوچه و خیابان ها طبق لایحه قانون یا شلاق می‌زنند یا جریمه می‌بندند چرا برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم با توجه به سردی غیر منتظره هوا در تاجیکستان در بازارهای شهر دوشنبه به اصطلاح بازار بخاری های بابایی و مواد سوخت گرم شده است بعضی از مردم روستانشین شهر دوشنبه و همینطور اطراف پایتخت تاجیکستان دست به ذخیره مواد سوخت برای زمستان زدند با ریزش برف نخستین در شهر دوشنبه در محله های پایتخت از جمله در مرکز آن چند بار خاموش شدن برق به مشاهده رسیده است در این باره همکار ما عبدالله اشرف از دوشنبه گزارش می‌دهد.
برف نخستین در تاریخ 6 اکتبر باعث گران شدن نرخ سوزشواری از جمله انگشت و هیزم و بخاری های بابایی در فروشگاه های کشور شد. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در روستاها زندگی میکنند اما محض به ساکنان روستا در 6 ماهی سرد سال انتقال برق محدود کرده میشود و یگانه اصول گرمکنی خانه ها پیچکا و یا بخاری های بابایی باقی میمانند. سعید جعفر سعیدوف یک فروشنده در بازار محله ودناساس نای شهر دوشنبه روز 7 اکتبر به رادیو آزادی گفت بعد آنکه اداره باد و هوا سنجی کشور از باریدن برف ساکنان را هشدار داد خریداران بخاری ها با مراتب بیشتر شد وی میگوید
اما چی بود واسه با موسم با فصل سوال شد
سید جعفر میگوید نرخ بخاری ها در فروشگاه او از 250 تا 700 تومانی نرخ دارد وی میگوید واقعا نرخ بخاری ها از سالهای قبلی دیده گران شدند چون که نرخ اشیای خام قبور و تنوکا قیمت شده است به گفته او بعد از آن که چینایی ها در دوشنبه و اطراف آن چند نقطه آهنگدازی بنیاد کردند نرخ همه گونه محصولات آهنی در کشور بالا رفت در پهلوی فروشگاه سید جعفر دوکانی بطری و دیگر گرپونک های برقی نیز وجود دارد اما بنابر کمبود برق خریداران به محصولات آن کم توجه داشتند به فرق از این دوکان نزد فروشگاه انگشت و هیزم پر آدم به نظر می رسید در این فروشگاه یک لنگه انگشت را ساکنان وابسته به صفتش از 20 تا 25 سامانه خریداری می کردند یک بند هیزم به حساب میانه 30 سامانه نرخ داشت در کنار این بازار اعلان فروشی تپک سوزشواری از پاروی چاروا نیز به نظر می رسید که نرخ یک دانه اش 1 سامانه نوشته شده بود اما فروشنده ها گفتند که این نمودی سوزشواری در انبار مخصوص بیرون از شهر جایگیر است و هر کسی خواهش خریدن را دارد اینجا می تواند حسابی کند و از انبار بارش را بگیرد این هم در حال است که معاش حداقل در تاجیکستان 250 سومونی با برابر به 50 دلار است یک ساکن شهر دوشنبه که هیزم خریداری میکرد و خود را مظفر معرفی کرد میگوید در فصل سرما بخاری و یا پیچکه یگانه طرز گرم کردن خانه ها باقی میماند
خود همه جوزنی سازه چی فرق یعنی چه خیلی بگر میکنه خونه های هستن؟
با صحبت ما با مظفر همسایش بابای شریف همراه شد که از ناجوری انتقال برق و رعایه نشدنی رجه آن شکایت کرد.
کلید نیست، یک ساعت این ساعته که بگه پگر دیگر باوشن بکشن گیران میگن، نه تلویزیون مونده نه یکون یا بر بلند میور یا بر پس میور.
مقامات تاجیکستان سالهای قبل با صدور یک قرار مخصوص حکومت آغاز موسم محدودیت انتقال نیروی برق را به مناطق کشور اعلان کرده، همچنین مقرر میکردند که در فصل سرما به منازل ساکنان چند ساعت نیروی برق داده میشود، اما تا دو سال اخیر این گونه قرار صادر نمیشود و شرکت برق تاجیک بدون هیچ آگاهی پیشکی انتقال برق را به مناطق کشور محدود میکند و ساکنان هم نمیدونند که در فصل سرما آنها چند ساعت برق باید بگیرند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت به رادیوی آزاده روز 7 نوامبر گفت که شرکت مذکور رجه انتقال برق را نه از روی ساعت بلکه از حساب کیلووات ساعت به منطقه های کشور تقسیم کرده است. وی گفت
ما ایری همون نقشه میگیرد، نگم خیلی ایری ساعت نه کیلووات ساعت، از روی همون لیمیت جدا میکنند. پر نه من خیلی بود، چوری گذاشته من خیلی بود.
جناب یادگاری از دادن تفصیلات بیشتر در این رابطه خودداری کرد. تاجیکستان از روی داشتن ذخیره های آب و امکان تولید انرژی از کشورهای عمده منطقه حساب می شود، اما بنابر وجود مسائل سیاسی در بنیاد بلندترین سربند نیروگاه با نام راغون، حالا نه تنها نمی تواند از صادر کننده های اصلی برق باشد، بلکه توان آن را نیز ندارد که اهالی خود را با برق تامین کند. کشوری پایانوب ازبکستان تا حال از مانعه های اصلی بنیاد راغون نام بر می شود. برای ساکنان روستانشین تاجیکستان کمبود نیروی برق پدیده نوی نبوده، کسی از آن هم با امید گرم کردن منزل‌هایشان با بخاری‌های برقی نیستند، اما میانی ساکنان این بار آوازه پهن شده است که زمستان این سال به فرق از سال‌های پیشین سردتر می‌شود. از این رو ساکنان هم نظر به سال پیش بیشتر هیزم و انگشت خریداری می‌کنند که نرخ آن را گران‌تر کرده است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرد شدن هوا و تلاش مردم برای ذخیره کردن مواد سوخت در دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برنامه را با گزارش‌ها و مصاحبه‌ها ادامه می‌دهیم. 7 نوامبر در زمان شوروی به عنوان عید انقلاب اکتبر اعتراف شده بود، ولی حالا تنها حزب کمونیست این روز را جشن می‌گیرد. هرچند نسل کلانسال از این عید کمونیست‌ها آگاهی دارند، ولی نسل جوان از این و طرز تجلیل آن چیزی را شاید در خاطر ندارند و ندیدند. در مصاحبه از اسماعیل طلباکوف، یکی از رهبران حزب کمونیست تاجیکستان، پرسیدم چرا حزب آنها نتوانست جشن 7 نوامبر را در بین مردم نگاه دارد.
سوال شما جا دارد به اون خاطر که سیستم دولت داری متغیر یافت. در رامگوی اینهایی که در تاجیکستان جشن میگیرند، متاسفانه 7 نوامبر همچون عید غلبه بزرگ وارد کرده نشد. برای آن که در پارلمان وقتی که قانون رو با محاکمه کردن شماره کمیسیون نیرد کم بدن، یعنی که دو نفر رو حزب کمونیست در اونجا معرفی میکند و در وقت به همین فهرست ایدهای عمومی ملی عمومی دولتی داخل کردن من همین روز 7 نوامبر ما موافق نشدیم، لیکن در سطح حزب و جنبران حزب همین رو مقید کرده شده.
بله ببینید جناب طلباکوف، همین جشن 7 نوامبر که جشن اصلا کمونیست ها دانسته می شود، در بین جامعه جوان تاجیکستان چه جایگاه دارد؟ در بین جوانان آیا آنها می دانند که همین روز مثلا در تاجیکستان زمان جشن متنتن بود و مردم به کوچه و خیابان ها می آمدند؟
البته با او شهامت که در سالهای اول داشت امروز نیست، برای اون که از تمام برنامه های تحصیلی مکتب های همگانی وقتی نبر همچون واقعی تاریخی اون بشری برداشته شده است و زمین نقطه نظر فقط ما این موضوع را با موسیقی تشکیلات های حزبی جانبگران حزبی تشویق و ترغیب کرده شده،
و آیا حزب کمونیست تاجیکستان در علاهدگی خودش این جشن را برگزار میکند و یا ارتباط با حزب های کمونیست کشورهای دیگر هم هست و اینها با یکدیگر هم بستگی دارند؟
ما در ارتباط با حزب های کمونیستی اتحاد دولت های مشترک کمونیستی فعالیت دارند، همچون حزب مستقل
بله
دارند. ما همدیگر را البته در ارتباط هستیم، همدیگر را تبریک کرده ایسیدیم، همدیگر ما را تبریک میکنیم، ما باید را تبریک میکنیم، لیکن در سطح دولتی بنابر سبب دست نمگوی ایدها جشنوهای عمومی دولتی که نیست ما این را نمیتونیم، چون این قانون شکنه میشود.
ببینید آقای طلباکوف، بسیار از اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان از حزب کمونیست پیشین بودند و به این حزب گرویدند. آیا آنها هم همین روز را روز جشن میدانند، هفتمی نویبر را، یا چی طور؟
بله، شما با مورد خیلی کردین، قریب 90% اونها سابق کمونیست بودند که این روز برای اعتراف تاجیکستان در جامعه این روز در مسئولیت دولتی، حکومت دولتی که کار میکنند، از پریزیدنت سرکده تو کارگران دستگاه جوه پریزیدنت، پارلمان، وزارت کارخانه ها، اینا سابق کمونیست هم بودن. باید نفران هر تنکی اونها بازی در حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان هستند، یکی در علاهدگی اونها نیز این روز قید میکنند.
آیا آنها همون روحیه کمونیستی خود را نگاه داشتند یا چی طور؟
قسمت زیادی اونها که من میدانم میشوزم روحیه کمونیستی принципи социализм не годно сказав. Махсус президент кишвар робари соси кишвар ки Тоҷикистон ро ҳамчун кишвари ягона демократи дунёвии ҳуқуқ бунёд ва иҷтимоӣ эълон кардааст. Дар он дар амуно ҳаст ва албатта онҳо имрӯз барои манфиатҳои умуми давлатӣ, якпорчагии Тоҷикистон ва шинохти Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳизби халқи демократи худро таъсис доданд ки мо дар онҳо бо ҳамкорӣ ҳастем.
مصاحبه ما را با اسماعیل طلباکوف، یکی از رهبران حزب کمونیست تاجیکستان، درباره جشن هفتم نویبر، جشن کمونیست ها، میشنیدید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ناحیه پنجکند، هنگام جلب جوانان به خدمت سربازی، کارمندان کمیسریت حربی یک جوان ساکن روستای یکخانه را مجبور به خدمت دعوت کردند و در راه به سوی کمیسریت حربی وی را لتوکوب نمودند. جوان دو روز از هوش رفته است و حالا در بیمارستان قرار دارد. در این باره همکار ما خورشید همدم از دوشنبه گزارش می دهد.
بر اثر لتوکوبی کارمندان کمیسریت حربی ناحیه پنجکین، ساکن دیهه یکخانه ناحیه سیدعلی حقمردی 24 ساله دو روز بیهوش در بیمارخانه بستری شده، پرده گوشش دریده است. میرزا علی حقمردی، ساکن دیهه یکخانه جماعت رودکی ناحیه پنجکین، روز جمعه با رادیو آزادی گفت که پسرش سیدعلی حقمردی را 4 نوامبر کارمندان کمیسریت حربی ناحیه بدون دعوتنامه و آگاهی پیشکی از درون خانه بزور گرفته در راه تا مرکز ناحیه لتوکوب کردند که بر اثر آن بیهوش شده پس از 2 روز در بیمارخانه به خود آمده است. سیدعلی حقبردیو همین سال دانشگاه خوجند را ختم کرده به دیهه‌اش برای کار برگشته است. میرزا علی حقبردیو، پدر سیدعلی حقبردیو، گفت:
بعد از یک کنیم روز من خیلی باید باش پگشت ساعتی
پزشکی بیمارخانه کسلی های روحی پنجکین در صحبت بر رادیو آزادی گفت که سیدعلی را با زنبر آوردن که بیهوش بود و پرده گوشش دریده است. وی گفت که حالا تبابت ادامه دارد و سیدعلی اگرچه به هوش آمده باشد هم هنوز گپ زدن نمیتواند. در همین حال کمیسری حربی ناحیه پنجکین پاپالکونیک سید حامد نبات و بر رادیو آزادی گفت که تازه به این وظیفه شروع کرده است و از این حادثه خبر ندارد. کمیسری حربی پنجکین افزود: با جماعت دیهایی که سیدعلی حقبردی زندگی میکند تماس گرفته است و هیچ کس از این حادثه خبر نداشته است. اما یوسف سید یونسوف، رئیس جماعت رودکی ناحیه پنجکین، بر رادیو آزادی گفت 4 روز قبل وی در ستاد حکومت ناحیه نوبتدار بود و از کمیسریت حربی او را از وضع سیدعلی حقبردی با خبر کردند. یوسف سید یونسوف میگوید وقتی که او را با خبر کردند زود ماشین یاری تجلی را دعوت کرده است و سید علی را که بیهوش بود به بیمارخانه آورده است. وضعیت سید علی بسیار بد بوده است و از گوشش خون میرفته است. جناب سید یونسوف میگوید که با کارمندان کمیسریات گفته است که بسیار رفتاری نامطلوب کردند. توفه صوفی و مادر سید علی میگوید که پسرش همین سال دانشگاه را ختم کرده است و جای کار سراغ داشت و میگوید نمیدوند چگونه کارمندان کمیسریات حربی فرزندش را بردند و فقط رئیس جماعت آنها را با خبر کرده است که به بیمارخانه به عیادت فرزندشان بروند. دعوت تیرمایی به صف ارتش تاجیکستان 1 اکتبر آغاز یافت و دو ماه ادامه میکند. سن و سال عسکری در تاجیکستان از 18 تا 27 سال است، ولی تعداد جوانانی که با اختیار خود به خدمت میروند انگوش شمار میباشند. مقامات نقشه دعوت را به این دلیل اساسا از حساب معرکه های در بین مردم معروف به ابله و پر میکنند. سفربری اجباری به ارتش یا ابله از مسائل است که همواره مورد انتقاد سازمان های دفاع از حقوق بشر قرار داشته است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
اکنون در کوچه و خیابان‌های شهرهای ایران مردم نمی‌توانند با سگ‌های خود گشت و گذار کنند. لایحه قانونی که اخیراً تهیه شد، ساکنان را برای گردش با سگ گناهکار می‌داند. همکار ما ساجده میرزا در گزارش خود می‌گوید هر کسی که با سگ خود هنگام گردش به دست نگهبانان افتاد یا شلاق زده می‌شود و یا جریمه می‌بندند.
مقامات ایران می خواهند شهروندان این کشور را که با سگهای خود پیاده گردی می کنند با ضرب 74 شلاق و یا 3500 دلار مجازات کنند و سگهای آنها را یا به باغ حیوانات سپارند و یا در دشت پرتایند. طرح قانونی که 32 نماینده مردمی به پارلمان ارائه کردند گشت و گذار با سگ و حیوانهای دیگر را نه تنها از جهت بهداشتی ضررآور بلکه تقلید کورکورانه به فرهنگ غربی عنوان می کند. این اقدام نوبتی محافظه‌کاران در پارلمان ایران است که سالها باز سگداری را محکوم می‌کنند و می‌گویند که اسلام سگ‌ها را حیوانی کثیف خوانده است. قانونگذارهای محافظه‌کار بهانه پیش آوردند که این قانون برای پیشگیری از افزایش تمایل سگداری و گشت و گذار با سگ‌ها در کوچه‌های شهرهای بزرگ مخصوصاً تهران ضرور است. این پیشنهاد اوایل هفته روان به پارلمان وارد شد و طوری از متن آن برمی‌آید از مبارزه با حیوانهای کثیف بوزینه یا میمونها نیز امین نمیمانند. محافظه‌کاران در پارلمان ایران گفتند به زودی لیست حیوانهای دیگر را نیز آماده میکنند که به گفته آنها کثیف، خطرناک و ضررآور هستند. پیشنویس قانون میگوید آنهایی که با حیوانهای خود مثل سگ و میمون در کوچه ها گشت و گذار میکنند و به آرامش و بهداشت دیگرها مخصوصا زنان و کودکان خلل میرسانند، آنهایی که صرف نظر از هشدارها باز هم این حیوانها را میفروشند به مبلغ 10 میلیون ریال برابر 3370 دلار جریمه میشوند و یا 74 شلاق میخورند. مصادره حیوانها و انتقال آنها به باغ حیوانات و جنگل و دشت ها بخشی دیگری از این پیشنهاد است. اجازه مخصوص تنها به آنهایی داده می شود که حیوانها را برای کار استفاده می کنند، مثل نیروی پلیس، فرمرها و شکارچی های دارای مجوز. همین گونه تبلیغ پیاده‌گردی با حیوانها از جانب مطبوعات را نیز قانونگذارهای محافظه‌کار جرم ارزیابی می کنند. این قانون نمی تواند صاحبان سگها را که به این هم در ایران زیر فشار بودند نگران نکند. سالهای گذشته مواردهایی بودند که مقامات سگها را از صاحبانشان جدا کردند و در زندانی سگها جای دادند. حامیان حقوق حیوانات در ایران از این تصمیم مقامات خیلی نگران هستند و آن را محکوم کردند.
جریمه یا شلاق برای گردش با سگ در کوچه و خیابان‌های شهرهای ایران برای طبق لایحه قانون.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دا در شهر کابل پایتخت افغانستان نشستی سه روزه درباره حقوق زن خاتمه یافت. در این نشست از مشکلات خبرنگاران زن در افغانستان هم سخن در میان بود. همکاری ما طاهر سفر در این باره گفتگوی داشت با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان آزاد در رادیوی آزادی.
خب وزارت امور زنای افغانستان یک نشست سه روزه را اینا تشکیل دادن که این نشست تحت عنوان اهمیت گذاشتن به حقوق زنا و تامین تساوی جنسیتی در رسانه هاست و این نشست که است دهی کوشش میشه که یک قطنامه ای را در پایان از این نشست به رئیس جمهور جدید افغانستان محمد اشرف غنی اینا پیش کنند که دهو از خواسته میشه تا زنا هم از حقوق تساوی در رسانه ها برخوردار باشند.
مشکلات اساسی خبرنگاران زن در افغانستان کدام ها هستند؟
خب اگر 13 سال گذشته را در نظر بگیریم، زنای افغان تانستند که حضور بسیار پررنگ در رسانه های افغانستان داشته باشند، مگر با آن هم چالش هایی هست که تا هنوز متوجه زنای افغان است. از او ما میتونیم تهدید مخالفین مسلح دولت بگیریم، خشونت ها را ببینیم که علیه از اینا هست و یا ای که حتی تهدید اجتماعی از سوی خانواده ها، از سوی اقارب، از سوی خود اجتماع افغانستان که هنوز هم آماده از این نیستن که زنها حضور در رسانه ها داشته باشند. اول همی که مخالفین مسلح که در 5 سال رژیم طالبا اینا مانی رفتن زنا به مکاتب و مدارس شده بودند، پس بر از اونا هیچ وقت جای قبول نخواد بود، مورد پذیرش نخواد بود که زنا در پرده های تلویزیون بیان صحبت کنن، به خصوص از حقوق خود، یا ای که در روزنامه ها بنویسن، یا ای که آواز زنای دیگر شون که اونا به گوش مردم برسانن آواز از اینا را. پس دیجا مخالفین حتما با تهدید، حتی با تهدید مرگ، با لاتکوب، با شکنجه فامیل، با شکنجه خودشان همینا رو براستن.
و به فکر شما حکومت نوی افغانستان چه کار باید بکنه تا مشکلاتی خبرنگارانی زن در افغانستان کمتر شود حداقل؟
خب به نظر ما حکومت جدید افغانستان به رهبری اشرف غنی ای میتونه که در کل اول در کل در بخش آزادی بیان کارهای زیاد است که باید صورت بگیره و ایره انجام بده، به خصوص در بخش زنا. اول همی که زنها باید حضورشان پررنگتر از امروز باشه. در 10 سال گذشته یا در 13 سال گذشته حکومت پیشین آمد کرزی زنا به شکل نادیده گرفته شده بودند، به شکل اونا را فکر میکنم که قابل از این زیادتر ندیدن که اونا بتانن به سطح جهانی مطرح باشن. اگر امروز در افغانستان بیش از 50-60 کانال تلویزیونی، هر تلویزیونی که ببینین برنامه های مطرح پیش مرداست و زنا با وجود از این که میتونن، قابلیتش دارن، توانایی‌ش دارن، و بر از اونا برنامه های عمده تلویزیون داده نمیشه، برنامه های گزارشی داده نمیشه. پس حکومت وعده های کرده در قسمت تامین حقوق زنا و همچنان تساوی از این زنا در رسانه های افغانستان و کارهایی است که باید صورت بگیره. اول همی تابو شکنی باید صورت بگیره که زنا قابلیت از این را دارند که آواز مردم بلند کنند. به نظر ما وقتی که سطح آگاهی مردم بلند بره که یک زن توانایی از این داره که در رسانه ها مثل مردا امگام از اونا حضور بیفه، بس خانواده ها به این وادار میشن، به این روزی میشن که خانمای خودان تشویق کنن و همچنان مخالفین یا تهدیدایی که ایناسته ای آیسته آیسته کاهش میابه.
گفتگوی همکار ما طاهری سفر بود با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان آزاد در رادیوی آزادی. بعد این تاریخ شنونده گرامی، نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.
از چه در این گلخانه های شاخ دولت روی در شگفتم بر چند کسی شالای رندی را نپوشی، دیگر کسی می از لب یاری ننوشی. از سنگ دل ها قطره ای مهر و وفا حتا نجوشی در شگفتم در شگفتم بنیاد ما از یاد ما دیگر جدا شد عشق و وفا در پهنه عالم فنا شد